أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از امروز انشاءالله بحث سوره شمس رو در سلسله بحث‌های تفسیر قرآن مجید انشاءالله شروع میکنیم. قبل از اینکه بحث رو شروع کنیم، جا داره که طلب رحمت کنیم برای یکی از دوستانی که در این بحث حاضر میشدن، مرحوم آقای اسدی، و در این ایام محرم و حدود 40 روز شاید 2 ماه پیش رحمت خدا رفتن، و به هر حال این مسیریه که دیر یا زود همه طی میکنیم. انشاءالله که خداوند ایشون رو غریق رحمت کنه و همه ما رو در این مسیری که پیش رو داریم هم به سلامت و هم به خیر انشاءالله عبور بده. سوره شمس 24مین سوره نازل شده بر پیامبر بنا به قولی و 26مین سوره است بنا به قول دیگر. ابن عاشور میگه 26مین سوره است، ولی جابری که قبلا هم ازش نقل کردیم میگه 24، و حالا ممکنه ترتیب‌های دیگری هم در داستان باشه. و در این که قبل از سوره بروج بوده تقریبا متفقون علیه، ولی بعضی ها میگن بعد از سوره عبس محمد عابد الجابری میگه، بعضی ها میگن بعد سوره قدر که ابن عاشور میگه، و ممکنه باز در ترتیب های دیگه به گونه های دیگه هم ذکر شده باشه. اگر ترتیب رو مطابق همین ضابطه‌ای که همه گفتن بگیریم، اولین سوره‌ایه که در سوره شمس داستان‌های قرآنی بهش اشاره میشه، به داستان عاد و ثمود و اینجور قضایا که بعدها البته بسیار پررنگ‌تر و مفصل‌تر مورد اشاره پیامبر و قرآن هست. در این سوره ظاهراً برای اولین بار که شروع قصه ها از زبان مبارک پیامبر و از لسان مبارک آیات الهی مطرح میشه، و نکته بعدی در رابطه با این سوره اسمشه که بعضیا تعبیر به سوره و شمس کردند. معمول و متعارف اینه که سوره رو سوره شمس مینامند، ولی بعضی ها مثل بخاری و اینها گفتن بهش گفتن سوره و شمس، برای اینکه با از شمس و کبرت یه تفاوتی داشته باشه. البته سوره از شمس و کبرت رو شمس نامیدن، ولی ما الان بهش میگیم تکویر. سوره کبرتش بیشتر مد نظره، اما برای اینکه احیانا باز هم اشتباه نشه به این سوره میگن سوره وشمس، ولی نام معروفش سوره شمس. نکته بسیار مهمی که در ابتدای بحث میشه مطرح کرد علاوه بر اون چه گفتیم، بحث قسمی است که در ضرباهنگ 8 آیه اول مطرحه، که خب این رو چون ما سابقا مفصل در رابطه با قسمهای قرآنی صحبت کردیم، با واللیل اذا سجا یا در جاهای دیگه که قسمهای خورده میشه، به این که چرا به این اشیاء مختلف یا چیزهای مختلف یا حتی و تین و زیتون، مواردی که حتی ممکنه خیلی هم مهم نباشه، به اسبها، به فرشتگان، به جرقه و سم اسبهایی که به قارت میرن و الموریات قدها و المغیرات صبحا، این موارد چرا قسم خورده شده و ماهیت قسم چیست، هرچه بلد بودیم سابقا در بحثا گفتیم، دیگه اینجا تکرارش نمی کنیم و بحث رو ارجاع میدیم به اون بحثایی که در سابق پیرامون بحثای قسم ها مطرح شده. فکر میکنم یک دو جا بحث کردیم، یه جاش به طور مفصل تر احتمالا در آغاز سوره لیل اونجا بحثش رو طرح کردیم. اما در رابطه با اینجا و شمس و ضحاها بعد و القمر اذا تلاها و نهار اذا جلاها و بعد می فرماید و لیل اذا یغشاها و سماء و ما بناها و الارض و ما تهاها و نفس و ما سواها، که گفتم این هشت آیه است که در او به تکرار، یا هفت آیه است که در او به تکرار این قسم ها پشت سر هم آمده. بعضی ها آمدن گفتن که این و شمس یا و نهار و لیل و نفس اینا نیست، اینا همه یه رب اولش هست که افتاده، یعنی و رب شمس و رب نهار و رب لیل و رب القمر. در اینجا، در این مورد اینجا آمدن گفتن که این قسم به خدای شمسه. خب میگم برای خلاف ظاهره، به خاطر اینکه طبیعیست که خب میتونست بگه، خب چرا نگفت. البته مجاز بالحذف در یک کلامی که اولم گفتیم قرآن به سبب بلاغتی که داره مجازگویی و کنایه‌گویی و انواع مختلفی از مجازات درش خلاف اصل نیست، ولی این چیزی که به این راحتی فهم نمیشه و بعد باید با یک ترتیباتی بیان بشه، خب اشکالاتی بهش گرفتن. منتها جدای از اونهای اشکال دیگری رو در این مطلب گرفتند و اون آیه و سماء و ما بناها باز و الارض و ما تهاها و نفس و ما سواهاست، چون اون ما بناها چنان که حالا خواهیم رسید یعنی خدا دیگه اینجا معنا نداره که دوبار تکرار بشه. و سماء و ما بناها یعنی و رب سماء و خدایی که او رو بنا کرد، این تکراره، یک نوع ایتاء غیر لطیفه برای چی اینو تکرار کرده باشه. اگر رب رو میخواید سر این آیه شریفه بیارید دیگه تکرار او چندان لطافتی نداره، بلکه میشه گفتش خلاف بلاغت. در رابطه آیه اول خب خوبه و شمس و ضحاها، قسم به خدای شمس و قسم به خدای حالا خورشیدی که دارای تلألؤه، یا قسم به تلألؤ خورشیدی که خدایی داره و اون خداش قسم بخوره. اما و از سماء و ما بناها اینی و رب سماء و خدا و هر دوش که یکیه، اینجا بازی عبدالجباری اشکالی گرفته، گفته نمیتونه این ما بناها به معنای خدا باشه. چرا؟ چون اولا ما به غیر ذوالعقول برمیگرده و اگه خواستیم به من معناش کنیم اینو مجازه، سابقا راجبش حرف زدیم، بازم صحبت میکنیم. اما دومش این که گفتن اگه اینجوریه میگید و سماء و ما بناها یعنی قسم به آسمان و خدای آسمان، خب تقدیم آسمان بر خدای آسمان تقدیم غلطی است. از نظر رتبی خدا خیلی مقدمه بر معلول خودش. از اطلاع ذالک اصلا عطف خدا و غیر خدا در یک جا عطف لطیفی نیست. یعنی این که ما معطوف کنیم خدا رو بیاریم هم رتبه معلول خودش بگیم، قسم به خدا و آسمانی که خداوند او را آفرید. لذا اینجا ما رو به معنای مای مصدری میگیرن و سماع و ما بناها، یعنی قسم به آسمان و بنیان آسمان، یعنی و بنائها و الارض و ما تهاها، یعنی قسم به زمین و گسترش زمین، و نفس و ما سواها، قسم به نفس و تسویه نفس. این رو معنای مصدری بگیم. البته اینجا کشاف زمخشری گفته که اگر اینو بگید خب این یه اشکالی داره، و اون این که فعل همه ها فجوره ها و تقوه ها که در آخر آمده، که در انتها اومده، سیاق خارج میشه. چرا؟ به خاطر این که میگه و نفس و ما سواها فعل همه ها. کی الهمه ها؟ اینجا باید فاعلی داشته باشه، ولی ظاهرا این اشکاله میشه بهش پاسخ گفت که چون این نیست. حالا اینجور بیانهای آیاتی که ضمیرش به خدا برمیگرده و قبلش اسم ظاهری وجود نداره چیز مستبعد و مستنکری نیست. اما نکته ای که وجود داره این که ما چرا باید اینجا بیاییم و بگیم و سماع و ما بناها، یا مثلا از آیه و شمس و زهاها، اینجا ربه، یعنی قسم به اشیاء خوردن، حالا خورشید باشه قمر باشه، اینا اشکالی درش هست که مجبور بشیم یک مجازی در اینجا مرتکب بشیم؟ ظاهرا اشکالی نداره، به خاطر اینکه ما در موارد دیگه و تین و زیتون یا در جایی که قسم خوردیم و نازعات نزعا، این موارد که میگفتیم ایش کدومش رو رد بر نمیگردوندیم که بخوایم بگیم حالا قسم خوردن به اینها باید حتما و حتما چون باید به خدا باشه پس لاجرم یه رد بی سر همه اینا اضافه بکنیم. و گفتیم سابقا در بحث قسم‌های قرآنی که هیچ لزومی نداره که اینها رو حتما به خدا برگردانیم، چون که در جاهایی که قطعا نیست ولی امرک به خود پیغمبر قسم خورده به جان تو سوگند، خب اونجا که و رب امر تو که نیست، نبینیم که قسم به خدایی که رب وجود توست، رب جان توست، این که واقعا نمیخواد بگیم. بگاه دلیلی نداریم برای این که رب بیاریم. تازه از الازالک اگه رب با سر شمس آوردیم زهاش چه کار کنیم؟ و شمس و زهاها، یعنی قسم به رب خورشید و رب زهای خورشید، این دوباره معنای خیلی مستنکری پیدا میکنه. هیچ دلیلی وجود نداره که یه بیان بلاغی رو که قسم برش آمده و میگفتیم یکی از موارد قرآن هم همین بحثشه، ما این رو رب رو در آغازش بیان. این نکته اول. ما رو وارد آیات خود سوره بشیم. اولین آیه و شمس و زهاها، لغت شمس ظاهرن اصلش عبریست و زبان عبری وارد زبان عربی شده و به معنای همین خورشیدیست که بالای سرمونه و اگر هم نبود یا اگر یه مقدار دورتر بود یه مقدار نزدیکتر حیات در زمین ممکن نبود و در حقیقت انرژی اصلی که در کره زمین پدید میاد ناشی از نور خورشیده، اسم برای همینه و بسیار هم در قرآن پرتکراره. و شمس تجلی مستقر لها، سالک تقدیر العزیز العلیم، جای دیگه هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، در آیه دیگه میفرماید که اذا الشمس کورت، که حالا ان شاء الله بهش خواهیم رسید، یا در آیه دیگه که دوباره تطبیق میکنه ول الشمس ينبغي لها ان تدرک القمر ول الليل سابق النهار و کل فی فلک یسبحون، اینها همشون در افلاط خودشون حرکت میکنن. اینها مواردی است که خب در استعمالات بسیارم زیاده، حالا خیلی هم آمدن گفتن که تعدادش مثلا تعداد خاصی است معناداره، که این معنادار کردن لغات هم بعضا عدداش عددای درستی نیست، یا به هر حال مواردی هست که انشاءالله دفعه دیگه ای باید راجع به صحبت بکنیم. مثلا میگن نمیدونم روز چند بار آمده، 365 بار، شب 365 بار، بعد تصویح که میکنن درست در نمیاد، سری زمیرها رو مجبورن برگردونن و زمیرها رو همه رو برگردونن، تعدادش بیشتر میشه، دوباره بعد بعضی از تصنیه ها رو مفرد کنن، مفرد تصنیه کنن، خیلی با سختی در. اما نقطه بعدی این که این لغت شمس در ادبیات معاصر به هر ستاره‌ای که دارای تعدادی سیاره باشه اطلاق میشه، و الان هم میگن خورشیدهای فراوان که خب میدونید ما منظومه شمسی یک منظومه است از میلیون‌ها منظومه‌ای که داخل کهکشان راه شیری است، که تازه کهکشان راه شیری یک کهکشانی است که آندرومد نزدیکترین کهکشان بهش قرار داره، و اینا تازه همشون توی خوشه کهکشانی سنبلند که میلیاردها کهکشانن، که او در دنیا یک نقطه است در مقابل یک حجم بسیار بالایی از جهانی که تازه کشف شده تا کنون، حالا اوناش که هنوز نورش به ما نرسیده یا بعدها کشف میشه، خیلی جهان بزرگه، یعنی وسعت و بزرگیش به گونه ایست که قابل درک نیست. اما میگن به هر موردش خورشید یا شمس به تعبیر اونها زان گفته میشه، اگرم باشه این ظاهرن مربوطه به دوره های معاصره و بعیده در گذشته به این معنایی که امروزها ما میگیم که خورشید هر ستاره چند سیاره دورش داره که به دور اون میگردند و با فاصله های مختلف و اینها چگونه خواهند شد، این قدیم در معناش در ابتدایی که جعل واژه شمس شده باشه، یه بحثی داشتیم سابقا جعل الفاظ برای ارواح معنا، بر بعید این مطلب باشه، بلکه معنی همین خورشید بالای سرمونه، بعدن به مشابهت بر اونهای دیگه هم اطلاق شد. لغت زها در زیل سوره زها ما مفصلا راجعش صحبت کردیم، و دیگه اونجا فقط اشاره بکنم که معانی بسیار مختلفی برای زها گفته شده. بعضی گفتن اشتقاق کبیر از زه است، زه مقابل زل به معنای اون سایه است، این نوره. زها هم گفتن یعنی به معنای نور. حالا بعضی هم گفتن زهور اگر عرب میگه اون ابتدای ارتفاع روزه، زها یه مقدار بالاتر، همینقدر که خورشید میاد بالا پخش میشه روی زمین، اون وقت زها اگه به الف ممدوده بگید اون میشه دیگه نزدیک ظهر. از زها مثلا بگیم امروزه ساعت یک دو ساعت بعد از آفتابه، زها یک دو ساعت قبل از ظهره، زها به علف ممدوده و زها به علف مقصوره. ولی در رابطه با این کار زها به معنای زمان طلوع فجر، طلوع خورشیده افته شده، به معنای همین موقع زمان پهن شدن خورشید که روی زمین باشه، به معنای همین که بالا آمده. برخی تمام روز گفتن زها برای تمام روزه، بعضی ها معنا کردن به حرارت خورشید، بعضی گفتن نور خورشید، بعضی گفتن گسترش خورشید، و این در آیات هم خب داریم. و اغتش لیله ها و اخرج زوها ها، در موارد دیگهی که اخرج زوها ها یعنی نور او رو یا حرارت او رو یا گسترش او رو بیرون آورد. یه اسالونه که عن ساعه، در آیه دیگه می فرماید اونها پیرامون قیامت است و سوال بکنن که انهم یرون حالم یلبسو عشیتن او زوها ها، اونو میبیننش و جوری هم میشه که انگار یه شب و روز بیشتر ازش نگذشته، اینقدر نزدیکه دور نیست. و نراه و قریب و اونها دور میبینن ولی ما اون رو نزدیک میبینیم. آیه بعدی که وارد توضیح مفرداتش بشیم تا بعد اینها رو بیاریم، در قمر ازا تلا و شمس وزوها، اینجا محل بحثه که آیا این وزوها ها دوباره عطف واو قسم آیه قبل رو دارم میگم که و شمس و زهاها، یعنی قسم به شمس و قسم به زهای شمس، یا نه قسم به شمس در حالی که دارای زها است، و رو حالیه بگیریم که حالا بر سر اسم هم در آمده. خب ظاهرش اینه که قسم چون واو بلقبر و زهار طلاها و قباب های بعدی هم که خواهد آمد همشون واو قسمه، ازا اینها واقع عاطفه نیست. و شمس و زها و شمس و زهای شمس و القمر ازا طلاها و بعد حالا دونه دونه که میگه. لغت قمر دارای دو احتمال هست. موجم مقایس لغت که قبلا گفتیم کتاب بسیار معتبری هم از قیس لغتی است، گفته سفیدی داخل یک شیء رو بهش میگن قمر، و به خاطر اینکه در آسمان هم سفیدی وسط سیاهی شب ماخه، به این میگن قمر. اما مرحوم مصطفی در موجم مقایس لغت در مفردات در این کتاب خودشون از تحقیق فی کلمات القرآن ایشون میگن اصل اولیه در قمر همین ماه بالا سرمونه که بهش انگلیسی ها میگن مون، همین که بالا سره، و این در حقیقت معنای اصلیه، بقیه از او گرفته شده. چون دقت کنیم در لغت عربی قمره یعنی سفید شد، قمره اگه فعله باشه به معنی قمار کرده، که اونم در بحث قمار خدمت دوستان البته بحثشو داشتیم، خود قمار رو نداشتیم، اون بحث قمر رو که قمار رو که مطرح کردیم گفتیم یکی از وجوه تسمیهش اینه که میگن در شبهای مهتابی قمار میکردند، چون هم میخواستن از چشم بقیه پنهان باشن، هم زمنان نوری هم باید باشه که بشه بالاخره ببینه، تاریکی مطلق رو که نمیشه، به این میگفتن رفتن قمار کنن. قمره اگه بود و منه قمار کرد، قمره به معنای سفید شد در ادبیات عرب، منتها حالا اصلش سفیدی بوده و بعد ماه را ازش گرفتن، یا اصلش ماه بوده و بعد از اون ماه سفید شدن را اتخاذ کردن از حیث معنای انتزاعی فرقی نمی کنه. در قرآن هم پر تکرار طربت ساعه و انشق القمر که ماه بشکافه، این آیه هم خیلی دال بر بحث قیامت میدونن، اشاراتی هم هست که بحث شق القمر باشه که البته آیه در مورد قیامته، یا در آیه دیگه و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، میگه قمر رو هم ما منزل به منزل میبریمش تا اینکه برمیگرده مثل یک خوشه خشک خرما میشه. و شمس و القمر و حسبانا، خداوند شمس و قمر رو، شمس و القمر حسبانا، اونها رو شمس و قمر رو برای حساب شما روز و شبتون و اندازه ها و اینا رو قرار داد و معین کرد. این هم معنای قمر. و القمر ازا طلاها، طلاها خب طلا یتلو، قمر میدونید که فا فاعلش رو فعلش رو مذکر براش به کار میبرن، شمس رو مؤنث، لذا قمر ازا تلاها، یعنی قمران هنگامی که دنبال میکند قمر شمس را که ها برمیگرده به شمس. اما خود تل به معنای دنبال کردن، پی در پی آمدن، به تعبیر وقوع شیء بعد از یه شیء دیگه به گونه ای که پشت او قرار بگیره. اینجا یه اشاره بکنیم، مرحوم آقای مصطفی نکته لطیفی داره، میگه در رابطه با قرآن تعبیر تلاوت به کار میره، از همین تلق میگیرن، میگه بقیه رو میگن قرائت، اما در رابطه با قرآن میگن تلاوت. چرا؟ به دو سه جهت. یکی اینکه جلوشون میذاشتن، پشتش قرار میگرفتن، پیش روشون قرار میدادن. ولی جدای از اون اینکه نه، باید او رو پشتش به عنوان پیروی قرار بگیرید، یعنی جلوتون بذارید و از او تبعیت کنید. صرف خوندن نیست، دنبال کردنه، پیروی کردنه، عقب سر آمدنه. یا حالا جلو قرار میدادن برای ابلاغ کردن که قرآن بیاد. در کتاب الله معمولا تعبیر تل همین تلاوت به کار میره. ان الذين يتلون كتاب الله، کتاب، کسانی که کتاب خدا رو تلاوت میکنن، یعنی دنبال میکنن، نه یقرؤون کتاب الله، صرف قرائت نیست، به شما بخونید ثمری چندان برش مترتب نیست. البته اونم ممکنه ثوابی درش باشه، اما اونی که ارزش واقعی است تلاوته. بله، نمیگم، گفتم فی الجمله، قبول دارم جای دیگه هم قرائت به کار رفته، ولی عمدتاً تلاوته که دارای ارزش اولی است. و انتم تقرؤون الکتاب، شما کتاب رو تلاوت باید بکنید. یا قول تعالی، بیایید اتلو ما حرم ربکم، من براتون تلاوت کنم، یعنی ابلاغ کنم که شما دنبال کنید. یا بله اتلو قرآن، که قرآن رو تلاوت کن. ازا امام و معتدا و جلو و تلاوت قرار میگه. بس تل به معنای اینه که ما دنبال روی او باشیم، و از لغت تلزم، بس معناش اینه، تلا یعنی پی دنبال رفتن، چیزی پشت سر چیز دیگری قرار گرفتن. البته میگم در رابطه با اقرام آمده، کمان که در رابطه با غیر قرآن، ها مقره او کتابی هم میگه در قیامت، یاده میگن بیایید کتاب من رو بخوانید. اون نمیخواد بیره پیروی کنید. اون کسانی که آدم های خوبن در قیامت میگن که بیایید ها مقره او کتابی ها کتاب من رو ببینید. یا اقرع کتاب که کتاب نفسه کلی یوم حسیبا، کتاب خودت رو بخون، خودت بر حساب کننده خودت کافی هستی. اونجا ها که میاد به عنوان قرائت میاد، اینجا از عنوان تلاوت. اول نکته که وجود داره این که قمر مگه پشت سر شمس میره؟ چرا میگن والقمر اذا تلاها؟ امروز خب ما میدونیم یه مقداری نگاه هیئت فعلی با هیئت بطلمیوسی متفاوته. در هیئت های قدیم زمین مرکز جهان بود، دورش در فلک سوم ماه میچرخید و در فلک اول ماه میچرخید و در فلک سوم خورشید. خب اینها دور زمین میچرخیدن، بقیه هم همه دور زمین میچرخیدن، افلاکی بودن که در دور زمین گردش داشتن. چند بارم گفتم اونها معتقد بودن که افلاک جرم دارن، اصلا تلقی قدما نسبت به فلک و مدار مثل تلقی ما نیست. بعدها آمد که از باب این که گفتن اجسام نسبت به هم کشش دارن، جاذبه دارن، هم دیگر جذب می کنند، اومد که اون شی به دور این شی میچرخه، به خاطر اینکه زمین ماه رو جذب میکنه، ماه زمین رو جذب میکنه و اینا به هم نمیخورن. و الا قدیمی هم میگفتن خب چرا اون بالاست نمیفته پایین؟ یا که سوال اصلی این بود که این ستاره ها که اون بالا هستن، یعنی خورشید که اون بالا هست، چرا مستقیم نمی بخواد رو زمین؟ این که این داره حرکت میکنه و علت این که نمیفته حرکتشه، این خیلی در گذشته شناخته شده نبود. به خاطر همین میگفتن که اینها در یک جسمهای اترمانندی مثلا مثل ژله تو اونا میکس شدن، تو اونا ببخشید فیکس شدن، تو اونا ثابت شدن. این که کل فلک میگرده، قبلا خدمت دوستان مثال زده بودم، گفتم در نظر بگید یه سیبی رو بذارید وسط، دورش یه لایه ژله بدید، وسط ژله اون لایه اولی با قطر مثلا 3 سانتی یه دونه نخودچی بذارید، دوباره یه لایه ژله دیگه بدید، اون لایه ژله بعدی رو توش یه دونه گلاس بذارید، بعد اون لایه اولی با لایه دومی با هم رو هم میغلطن، ولی کل این فلک میگرده. به خاطر همین هم میگفتن فلک خرب و التیام نداره، شما نمیتونید فلک رو بشکافید. به همین جهت هم وقتی میخوان قدما بگن کار خیر غیر عادی میکنیم، میگه فلک را سخت بشکافیم، یعنی من دیگه کار محال میکنم، یه کار محالی میخوام بکنم، چون اگه فلک رو خرق میکردن میبریدن، خب اون ستاره مثل پایین در نتیجه نمیتونسته که اون جای خودش بمونه، قابل خرق یعنی قابل پاره کردن و دوختن نیست. مثلا تلقی قدما از آسمان مثل تلقی امروز که بگی اینها بینشون هیچی نیست و اینها فقط و فقط علت این که به هم نمیخورن اون جاذبه هاییست که نسبت به هم دارن و سرعت، یعنی چیزی که امروز در فیزیک ثابت شد. این حالت قدما خب تلقیشون نسبت به مسئله این که ماهی هست در آسمان و خورشیدی، ولی همون هم توجهشون نبوده که ماه و خورشید پشت سر هم بیرن، لذا این که میگه ولقمر ازا طلاها، در همون قدیمی ها هم اگه تصور بکنیم این نیست که بگیم خورشید در جلو میرفته ماه پشت سرش میرفته، به تعبیری گفت لجارز پیش و شهر دنبال آید، این که دنبال هم برن نبوده. حالا امروز هم که اصلا ما ربطی به هم ندارن، به خاطر اینکه امروز ما به دور خورشید میگردیم، قمر به دور ما. پس نباید اشکال کسی بگیره بگن که دیدید اینا اشتباهات محاسباتی، چون اون وقت اشتباه فهم میکردن، اینا اشتباه بر اساس همون فهم خودشون قرآن آمد و پیامبر به اشتباه این مطلب رو گفت از ادله باشه، نه همون وقت هم نمیتونسته نگاه بدن دوستی اینو توجیه بکنه. پس چی مراده؟ همش علت گفتن. یکی این که گفتن ببینید در ابتدای ماه، اون نیمه اول ماه از اول تا 15 شما در ابتدا خورشید غروب میکنه، بعد ماه غروب میکنه. خب میدونید دیگه خورشید، ماه و خورشید در روز اول ماه تقریبا با هم زاویه‌ای ندارند. حالا اونایی که میگن تولدی هم یه جور بحث میکنن، حالا اونایی که متفاوت بحث میکنن، تا 16 درجه، 12 درجه، 18 درجه، 14 درجه روز اول ماه. شما وقتی در افق این ماه وجود داره، شما ابتدا به محض اینکه خورشید غروب میکنه میتونید استهلال کنید و ماه رو ببینید، بلا فاصله ماه غروب میکنه. فرض البته مثلا میشه یه ساعت بعدش، بعد میشه دو سه ساعت بعدش، بعد آرام آرام تا روز نیمه ماه که میرسه، لحظه این که ماه خورشید غروب میکنه، از این طرف دقیقا از مشرق ماه طلوع میکنه، دقیقا در لحظه غروب ماه طلوع میکنه. اما نیمه دوم خب متفاوته. در نیمه دوم شما ممکنه 8 ساعت 10 ساعت بعد از غروب آفتاب، بستگی به زمستون تابستون داره، تازه ماه طلوع کنه. یعنی ماه نزدیک های صبح بعضی وقتا طلوع میکنه، مثلا ساعت یه حدود شب تازه از افق مشرق طلوع میکنه. پس این متفاوته در این، ولی عمده اول ماه و اون روزهای اول ماه دنبال خورشید کنعانی، وقتی یک آدم ناظر زمینی نگاه میکنه خورشید که غروب کرد پشتش ماه هم غروب میکنه. این احتمال دوم این که بگیم ماه نورش را از خورشید میگیره. خب امروز این ثابت شده و جالب هم هست که میگن فرا که یکی از قدما اسم القرن اول و دومه میگفته نور خورشید از ماه، نور ماه از خورشیده و این درک درست از موضوع داشته، چون خیلی قدیمی ها فهم کردن نور ماه از خودشه، اما این که حالا ماه نور از خورشید میگیره و بازتاب مثل یه آینه در عمل میکنه برای زمین و این علت این که ماه رو پر نور میبینیم و روشن میبینیم و احساس میکنیم نور به ما میتاباند، این از خودش که نور نیست، نور رو بازتاب میده، این انعکاس نورش که میتابه به او به زمین برمیگرده. گفتن این تبعیت به این معناست. احتمال دیگه این که بگیم وقتی پر و وقتی کامل میشه، بدر تمام میشه، به نوعی مثل خورشید میشه، یعنی بالاخره شبهای مهتابی، شبهایی که نور پر نوره، ماه کامله، میشه چیزی رو دید. این نوعی تبعیت دیگه، همون نقش خورشید رو بازی میکنه. اینم یادمون باشه قبلا گفته بودم بهتون که شبها امروز ما درک درستی از ارزش ماه نداریم، مقاطعی که پیدایش برق، قدیما که برق نبود خیلی وجود ماه مهم بوده، یعنی شبهایی که ماه نبوده چششو نمیدیده، ولی وقتایی که ماه بوده قشنگ میتونستن شبها حرکت کنن، مسافرت برن، جلوی چششون رو ببینن، ارزش بسیار مهم میداشته. لذا این تبعیت به این بعضی ها میگن که این به معنای تبعیت در بزرگیست، یعنی این که خورشید از همه بزرگتره، بعدش ماهه که ماه از خورشید کوچکتره، ولی تبعیت در بزرگیست. یه احتمال دیگه هم گفتن مراد تبعیت یعنی در پی اون اومدن از حیث اهمیت برای زندگیست. خورشید اولا ارزش داره، یعنی اگه نبود قابل زندگی نمیشد زمین، و ما هم اهمیت برای حیات داره. خب میدونیم الان جذب مدها در دنیا و خیلی از اتفاقاتی که میفته به سبب همین وجود ماه که این اتفاقات رو میاره، و اگه نبود حالا ممکنه بگیم نه به اندازه خورشید، ولی بالاخره برای حیات انسان روی زمین داره ارزش. این احتمالاتی است که فخرازی داده. ابن عاشور هم احتمالاتی رو در اینجا داره، گفته که این بگیم نور ماه جانشین نور خورشید میشه، یعنی در پی می آید نور ماه نور خورشید را، با ضحاها بهتر میاد. اون وقت میتونیم حتی ضحاها رو، این طلاها رو معنی نورم بگیریم، و شمس و نورش و قمری که نور قمر در پی می آید نور شمس را، نه خود شمس را. اون وقت قمر ازا طلاها میتونیم طلاها رو به ضحای شمس برگردونیم، حداقل از نظر معنوی. به این معنی که بگیم جانشین او میشه، وقتی که خورشید از خود خورشید، وقتی خورشید رفت اون نور ماه میاد جانشین نور خورشید. به احتمال دیگه گفتن تبعیت در همه اینا میدونش دخل تابع در همه اونهاست و نوعی تبعیت میکنه.
خودش هم جانشین شده
بله؟
خودش جانشین
در پی می آید هم بر این همه چیزش به این که در پی می آید، یعنی خورشید میره ما میاد. خب همون بنای اولی که گفتیم دیگه، این اول ماه کارا بشاره کردن به این دو
حرکتش رو میگه، نه خودش میاد
اول حرکت میکنه میاد دیگه، بدون حرکت که نمیاد.
نه اون شما اولی رو فهمیدید که خورشید حرکت میکنه، ما هم پشت حرکت میکنه، نه این خود اول روز بعد شبه،
اما خورشید نه، ماه رو باید بخواه، ما همه شبها که نیست که، ما یه سه شبها هست، سه شبها نیست، به این بلی خورشید همه روزا هست. خورشید نکنید روز وابسته به خورشیده، ولی شب وابسته به ماه نیست. در نتیجه به این میتونه حالا معنای کلی همین ظاهرش رو اگه بگیریم، همین مطلب آخری که گفتیم شاید از همش بهتره، به این معنا که شما به طور متعارف مردم که نگاه میکردند اینه که روز خورشید هست، شبها هم متعارفاً ماه هست، پس ماه در پی خورشید می آید، برای به دقت العقلیه بسیاری از شبها ماه نیست یا بسیاری از قسمتهای شب هم ماه نیست، چون ماه همیشه همه شب نیست الا در بدر تمام، معمولا در بدر تمام کل شب هست، اونم بستگی به نقطه جغرافیایی خاصی، زمستونش تابستونش داره، ولی خیلی وقتا اوائلش هست، اواخرش نیست، اواخرش هست، اوائلش نیست. حالا این انشاءالله بحث نگاه بکنید، قبل از حلاقات انشاءالله از دقیقش بحث کنید.